برام خدا با سلام و روز همیتان بخیر به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من و همکارانم در برنامه حاضر با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات یک مقام بریتانیایی در جریان عملیات منطقه مارجه در ولایت هلمند خواهید شنید. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و بعد از گزارش ها برنامه های مربای مرچ و مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
شش عسکر ناتو در جنگ جاری در هلمند کشته شدند. وزیر خارجه افغانستان با هیئت کنگرس امریکا ملاقات کرد. مقامات ریاست امنیت ملی افغانستان میگویند که تدابیر امنیتی در کابل را تشدید بخشیدند. مسئولان استخبارات پاکستان میگویند بعد از اینکه ملا برادر قمادان ارشد طالبان دو هفته قبل در کراچی دستگیر شد، با کمک استخبارات امریکا دیروز و پریروز چند نفر دیگر از قماندانان مهم طالبان و همکاران اسامه بن لادن را در کراچی بازداشت کردند. حکومت چین سفیر امریکا در بیجینگ را احضار کرده تا اعتراض خود بر ملاقات رئیس جمهور باراک اوباما با دلای لاما رهبر مذهبی بودایان تبت را ابراز کند. تفصیل اخبار. شش عسکر ناتو در جنگ جاری در مارجه هلمند کشته شدند. نیروهای جهانی حافظ صلح ایساف و رهبری ناتو میگوید سه عسکر دیروز در نتیجه انفجار ماین‌ها و سه عسکر دیگر هنگام تبادل تیراندازی کشته شدند. مقامات ناتو نگفتند که این عساکر از کدام کشورها هستند، اما وزارت دفاع برتانیا میگوید که دو عسکر برتانیایی دیروز در عملیات جاری در هلمند کشته شدند. با کشته شدن این عساکر شمار تلفات نیروهای خارجی در عملیات جاری در هلمند که از 7 روز به این سو ادامه دارد به 11 نفر میرسد. از اردوی ملی افغانستان در این جنگ تنها یک عسکر کشته شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که وزیر خارجه این کشور در تازه ترین ملاقات ها با یک هیئت کنگرس امریکا و دیدار با سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا تعهدات تازه کمک و حمایت را از جانب آنان دریافت کرده است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفت که هیئت پنج عضوی کانگرس امریکا که به کابل سفر کرده از تعهدات درازمدت امریکا و حمایت کانگرس از برنامه های بازسازی در افغانستان سخن زده و همچنان سکرتر جنرال وزارت خارجه ایتالیا در سفر به کابل از پیشرفت های به دست آمده ابراز خرسندی کرده و به ادامه کمک های کشورش در عرصه های مختلف تاکید کرده است. گفته شده است که دیدار این هیئت ها با مقامات دولتی افغان در کابل همچنان ادامه دارد. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که تدابیر امنیتی در کابل بیش از پیش افزایش یافته و گروه‌های مختلف تروریستی و اختطافگر نیز تعقیب شده و شمار از تروریستان و اعضای باندهای اختطافگر بازداشت شدند. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در کابل ضمن تشریح دستاوردهای اخیر و بازداشت افراد وابسته به گروه‌های تروریستی در کابل و برخی از ولایات افغانستان در مورد امنیت کابل اطمینان داد. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفت که این افراد و گروه‌های آنان در اعمال تروریستی و اختطاف به صورت مستقیم دست داشتند و گفت وی تلاش های بیشتری نیز صورت می گیرد تا افراد دیگر وابسته به این گروه ها گرفتار شده و نظم و امنیت در کشور تحکیم شود. مقامات اداره ملی محیط زیست افغانستان می گویند که برای بهبود وضعیت محیط زیست و ایجاد همکاری های بیشتر در این زمینه طرح‌های را تهیه و به اجرا می گذارند. در رابطه با بهبودی وضعیت محیط زیست در افغانستان و جلب حمایت ادارات مختلف در این زمینه، اجلاس دیروز در کابل راه اندازی شده بود. در این اجلاس تصمیم گرفته شد تا کمیته به اشتراک نمایندگان 17 وزارتخانه تشکیل شود که در قدم اول مسئله جمع‌آوری کثافات را از شهر کابل مورد توجه قرار دهد. 4 نفر به اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی دیروز از سوی یک محکمه در تخار محکوم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از تخار گزارش می‌دهد که محکمه ابتدایی این ولایت 3 نفر را به جرم اعمال تخریبی هر یک به 16 سال حبس محکوم کرد و شخص 4 را براءت داد. رادیو آزادی. مسئولان استخبارات پاکستان میگویند بعد از اینکه ملا برادر قمادان ارشد طالبان دو هفته قبل در کراچی دستگیر شد، با کمک استخبارات آمریکا دیروز و پریروز چند نفر دیگر از قماندانان مهم طالبان و همکاران اسامه بن لادن را در این شهر دستگیر کردند. این مسئولان استخبارات پاکستان که نخواستند اسامیشان ذکر شود به آژانس‌های خبری گفتند که در عملیات روزهای پنجشنبه و چهارشنبه در کراچی تقریبا 10 نفر از طالبان که با شبکه القاعده ارتباط داشتند گرفتار شدند. اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید اطلاعات به دست آمده باعث نگرانی هایی می شود که گویا ایران در تلاش ساختن سرگلوله های اتمی است. این نخستین بار است که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای با این الفاظ درباره برنامه های هسته‌ای ایران سخن می گوید. یوکیا امانو رئیس جدید این اداره در نخستین گزارش خود نوشته است که اداره بین المللی انرژی هسته‌ای اطلاعات زیادی را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که منتج به ساختن سلاح اتمی می‌شود جمع‌آوری کرده است. ایران ادعاهایی را که می‌گوید این کشور در صدد ساختن سلاح اتمی می‌باشد پیوسته رد کرده است. حکومت چین سفیر آمریکا در بیجینگ را احضار کرده تا اعتراض خود بر ملاقات رئیس جمهور باراک اوباما با دلای لاما رهبر مذهبی بودایان تبت را ابراز کند. دلای لاما در تبت به سر می‌برد. وزارت خارجه چین گفت که ملاقات دیروز میان دلای لاما و باراک اوباما در قصر سفید تخطی از اقرار واشنگتن میباشد که به تکرار پذیرفته است که تبت یک بخش از چین میباشد. وزارت خارجه چین می افزاید که این ملاقات روابط آمریکا و چین را سخت ضربه زده و مداخله آمریکا در امور داخلی چین تلقی می شود. وزارت خارجه چین می گوید که وزیر خارجه چیو تانکوی هنگام ملاقات با سفیر جان هنسمن به شکل موقر و جدی عمل نموده است. دولت چین دلای لاما را به پشتیبانی از نارامی ها در چین و جدای طلبی تبت متهم می کند، اما دلای لاما می گوید که خواهان خودمختاری بیشتر برای تبت می باشد. و خبر اخیر این که آذربایجان میگوید 3 سرباز این کشور در نتیجه تیراندازی سربازان ارمنی در نزدیکی ناگورنو قره‌باغ کشته شدند. این منطقه زیر کنترل ارمنی هاست. سخنگوی وزارت دفاع آذربایجان ایلدار صابر اوغلو سربازان ارمنی را مسئول آغاز این زد و خورد نموده و گفت ارمنستان از پیمان آتش بسی که میان دو کشور موجود است سرکشی کرده است. او همچنین گفت در این برخورد سربازان ارمنی نیز کشته شدند، اما مقامات ارمنی در ناگورنو قره‌باغ تلفات سربازانشان در نتیجه این برخورد را رد کردند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 1:08 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در این برنامه از اظهارات یک مقام بریتانیایی در جریان عملیات مرجع ولایت المند و همچنان گزارش داریم از سفر یک هیئت افغانی به منظور بررسی احتمال وارد شدن تیل بی‌کیفیت از طریق بندر ایرتان در شمال افغانستان. اما نخست از اظهارات یک قماندان نیروهای ناتو که می گوید عملیات جاری در منطقه مرجع المند به خوبی به پیش می رود، اما تحکیم کامل امنیت در منطقه یک ماه را در بر خواهد گرفت. جنرال بریتانیایی نیک کارتر می افزاید که برخی از گروه های مخالفین مسلح در مقابل عساکر ناتو و افغان سرسختانه مقاومت می کنند و تصفیه منطقه از وجود شورشیان یک ماه را در بر خواهد گرفت. در این میان جنرال لری نیکلسن قماندان نیروهای پیاده بحری آمریکا می گوید که نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا راه‌های مهم مرجع را مسدود ساخته، تعمیرهای دولتی و مارکت‌ها را زیر کنترل خود درآوردند. جزئیات بیشتر در باره عملیات جاری در المند را از سلطان محمد سرور بشنویم.
در حالی که امروز هفتمین روز عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی در مرجع هلمند می باشد، قماندان برطانوی نیروهای ناتو در منطقه می گوید که تحکیم امنیت کامل در منطقه یک ماه در بر خواهد گرفت. جنرال نیک کارتر که از طریق کنفرانس ویدیویی به سوالات خبرنگاران در پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا پاسخ می گفت، اظهار داشت که برخی گروه های طالبان در مقابل نیروهای ناتو و افغان در مرجع سخت مقاومت می کنند. وزارت دفاع آمریکا خوشبینی توأم با احتیاط درباره این عملیات نشان داده، اما می گوید که به نظر می رسد شماری از جنگجویان عزم دارند تا لحظه اخیر بجنگند. دیروز در جریان این عملیات که روز سه‌شنبه گذشته آغاز شده چند عسکری دیگر ناتو کشته شدند. آژانس خبری رویترز به نقل قول از مقامات نظامی کشته شدن 4 عسکر را گزارش داد، اما آژانس خبری اسوسییتد پرس می گوید که دیروز 6 عسکر در نتیجه برخورد و انفجار ماین ها کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع برتانیا از کشته شدن تنها 2 عسکر برتانوی خبر می دهد. با خبر کشته شدن این عساکر شمار تلفات نیروهای خارجی از آغاز این عملیات تا کنون به 11 نفر میرسد. ارقام دقیق تلفات وارد به جنگجویان طالب در این عملیات هنوز روشن نیست، اما افسران قوای پیاده بحری آمریکا که نخواسته اسامیشان ذکر شود، به آژانس خبری اسوسییتد پرس گفتند که طبق معلومات استخباراتی بیش از 120 نفر از طالبان مسلح در این جنگ کشته شدند. جنرال نیک کارتر، قماندان نیروهای ناتو در هلمند، میگوید که عملیات مرجع آغاز فروپاشی طالبان میباشد و میافزاید که هدف این عملیات تحکیم و گسترش امنیت در ولایت‌های هلمند و قندهار میباشد. او گفت که عملیات تصفیه‌ای در مرجع یک ماه طول خواهد کشید، اما بعد از 3 ماه میتوان درباره پیروزی این عملیات قضاوت کرد. جنرال نیک کارتر افزود، در حالی که قوای افغان و بین‌المللی جنگجویان را در مناطق قندهار زیر فشار قرار داده‌اند، مخالفین با تاکتیک‌های جنگ و گریز انفجارها و حملات انتحاری رو آوردند. او گفت که ماین‌های کارگزاری شده در مارجا پیشرفت نیروهای ناتو را چیزی کند ساخته است. در این میان جنرال لری نیکلسن، قماندان نیروهای پیاده بحری آمریکا، میگوید که قوای ائتلافی راه‌ها، پل‌ها و تعمیرهای دولتی عمده مارجا را زیر تصرف خود درآورده، عملیات به شکل عادی ادامه دارد و کدام تغییر ناگهانی در آن دیده نمی‌شود. جف موریل، سخنگوی پنتاگون، گفت که به نظر می‌رسد مقاومت طالبان مسلح هماهنگ نبوده، اما باز هم برخی از گروه‌ها هنوز مقاومت می‌کنند.
یک هیئت افغانی از سوی رئیس جمهور کرزی موصف شده تا درباره احتمال وارد شدن تیل بی‌کیفیت به افغانستان بررسی‌های را انجام دهد. این هیئت وارد بندر حیرتان در شمال افغانستان شده و همین موضوع را بررسی می‌کند. در ترکیب این هیئت مصطفی ظاهر، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، نیز شامل است. جزئیات را زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش می‌دهد.
رئیس اداره ملی محیط زیست افغانستان هشدار می‌دهد اگر تا 1-2 سال دیگر جلو ورود مواد نفتی بی‌کیفیت گرفته نشود، خطر مرگ زندگی مردم را تهدید می‌کند. مصطفی ظاهر، مسئول این اداره، می‌گوید ورود تیل‌های بی‌کیفیت سبب آلودگی هوا در شهرهای کلان شده که در شهر کابل سالانه هزاران طفل از سبب آن جان خود را از دست می‌دهد.
شهرهای کلان کابل است، مزار شریف است، هرات، قندوز، جلال‌آباد و قندهار است. مگر آلوده‌ترین یعنی که یک مثال سقوط محیط زیست خود پایتخت افغانستان است. اگر قدم‌های مؤثر گرفته نشود، تا این 1-2 سال دیگر ما براتون عرض می‌کنم که 7 سال بعد ناممکن می باشه که شما زندگی کنین به شهر کامل. اگر به می ترتیب هر چیز روان باشه، ما وضع بسیار وخیم می کنم برای محیط زیست هم
باید. خود شهر کابل بیشتر از 3000 طفل ما را هر سال از بین می بره می کشه.
آقای ظاهر افزود، مطابق معیارهای WHO یا سازمان صحی جهان، 500 سنپل خون را از کاتگوری های مختلف در شهر کابل گرفته اند که در جریان خون این اشخاص مقدار سرب بیشتر از معیارهای بین المللی تعیین شده بود، زیرا استفاده از تیل بی‌کیفیت در موتورها سبب این معضل می گردد.
هیچ کس نمیگه به اینجا که تیل بی‌کیفیت از حیرتان میاد. همین تیل بی‌کیفیت از یک جای میاد، از آسمان آبی خود نمیفته، داخل میشه از مزرعه افغانستان. از کجا داخل میشه؟ باید پیدا کنیم که از کجا داخل میشه. آدم شفشف دیگر نباید بوه، شفتالو بوه. از یک جای داخل میشه تیل، ما باید راهش را بند کنیم.
رئیس عمومی اداره محیط زیست افغانستان همچنان میگوید در جهت جلوگیری از ورود مواد نفتی بی‌کیفیت به افغانستان مشکلات گوناگون موجود است که نمیتوان جلو آن را گرفت، زیرا در این راستا مافیای بسیار قوی یکجا با مافیای بین المللی کار میکند.
از هشدار رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان درباره وارد شدن تیل بی‌کیفیت و خطرات ناشی از آن شنیدید. ساعت 1:14 به وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظه تشکر میکنیم و در ادامه برنامه مربای مرچ و مجله فرنگی نفته رادیو آزادی را ماده نشر داریم. نخست برنامه مربای مرچ.
مربای
مرچ. تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مرچ، السلام علیکم.
چطور هستین؟ ما و نازبو جان خانمت خوب خوب هستیم.
بله خدا کنه که شما خوب باشین و مثل یگان توره زیر صندلی گکایتان شیشته و توت و چارمغز و میوه خشکتان با چای خورده برنامه ما را تا آخر بشنوید.
بله در شروع برنامه یگان جان دوگانه آمده و اوضاع گللای در شهر کابل برای ما شما میتقدیمه.
تازه‌ترین اخبار پس از برف و باران در شهر کابل که به بخش آب و هوای آژانس خبررسانی بی‌خبر رسیده است، اوضاع گل‌لای را چنین گزارش می‌دهد. مناطق چلستون، دیدانا، دارلمان، گذرگاه و مناطق دور و نزدیک آن بلندترین درجه گل‌لای 1.3 کلک و پایین‌ترین 1.1 کلک. خیرخانه، کلولا پشته، تایمنی و قلعه فتلا بلندترین درجه گلولای 2.1 چمپا و پایینترین 1.3 چمپا. خوشاخان، کمپنی، افشار، کارت مامورین و مناطق همجوار ران بلندترین درجه گلولای 2.2 چمپا و پایینترین 1.1 چمپا. دنخون میدان هوایی مکرورین ها، قلعه زمان خان، شاشهید و کارت نو بلندترین درجه گلالای دینیم بلس و 4 چمپا و پایینترین 2.3 چمپا. و بالاخره وزیر اکبر خان شارنه و منطقه چورپور بلندترین درجه گلالای 3 بلس و 3 چمپا و پایینترین 1.5 چمپا و 2.4 کلک. این بود الازای گلالای در چند روز گذشته در شهر کابل.
شنوندگان عزیز، میگن سزای قرود او گرم.
چی میگی غمچکان جان؟
راست میگم. اگه باور نداری این قسمت برنامه را بشنو، 100% باورت میایه.
او زن، او مادر گلغوتای، مادر گلغوتای، توی جبیه نیکی ما کارت دارم، چی میکنی؟
یک دقیقه حوصله کن، همی بچه را بسته کنم نه؟
تو بشی که کارت دارم، هر وقت از کار خانه میایم، کمرو چند دقیقه راز دل کنم، یا بچه را باز میکنی، یا بسته، یا یکی دیگه، یا دیگه، یا دیگه.
چی میکنی تو بابا؟ این آمدم، بگو چی میگی؟
دمی منطقه چی قراک یک نمره زمین بگیریم، چطور از بدلت هست؟ دیروز با اودینجان خسر بره ما دیدم، گفت من میگیرم، بیاد تو هم یکی بگی.
از خواب بیدار شو که چار شد، با اوش هستی یا نه؟ کو پیسه که زمین میگیری؟
پیسه را یک چاره میکنیم، رایش ما یافتیم، رای نزن، گوش کو، یک لگ رو بهم سر باجیم است که دیروز گفت برد میارم، میمانه 4 لکه. ایتی یک کار میکنیم، کمی خیش قوم خودت خونه در خارج است، از اونا پیسه میگیریم. ای نه
اونا خو پیسه میتن، اما مفت خو نمیتن، پس از به شما گرفتنی هستن.
ای زن که میگم چقدر ساده استی بابا، مصفیششان مفت کرده میگیرم بدون قرض مرز.
او چه قسمه؟
گوش کو، از تو نام خدا 4 خورت در خارج است نه؟ و دو بیادرت که جمن میشه 6 نفر، هر کدومش داره بسیار دوست دارن. یک بانه میکنیم که تو مریض هستی، مثلا در گردیت غده سرطانی برامده و باید که هندوستان بری و عملیات شوی و مصرفش میشه $10,000. وقتی که گپا بشنون هر کدومش که $2,000 روان کنن، میفهمی؟ $12,000 میشه، $12,000.
والا خوب پلان است، $12,000 که روان کنن، 2,000 هم داریم، میشه $14,000. زمین قیمتش چند است؟
دمو خانه 12,000 13,000 است. تو ده او گپا فکر نکو،
خی بگی بخورم زنگ بزن، من خودم مریض مندازم.
باش که امور نمره را ما پیدا کنم و رخ کنم. نه باش، این رخ کرد. بله ماتو گل جان، سلام علیکم.
سلام شیر آقا جان، چطور استی؟ اولادا خوب است؟ خورکم خوب است؟
والا چی بگوی ما توگل جان برد زن زدم که اگه میشه خداحافظی کنیم که باز نگویی که ارمان در دلکای مامان.
چرا؟ چی شدش؟
این امرای خودش گپ زن بیچاره را. ما
سلام علیکم خور جان.
چی شده گل پری جان؟ خورت بمره برد
ایچ ما توگل جان گردیم درد میکرد رفتم پیش دکتر. دکتر میگه که در گرده یک غده که مچم تومر است چی است اونو است باید که خارج بوری تشخیص شما و عملیات کنی.
خوب بوره بگنی؟
ما هم دل مسک هندوستان برم. اما
چی خوار جان؟ اگه پیسه کار داری من برات روان میکنم. خو
خرچش چند هزار دلار میشه برم که قرض روان میکنه.
نه خوار جان پشت گپ نگرد ما چند روپیه دارم اما تو برات روان میکنم. تو خوارم هستی ما از تو چی تو پس بگیرم؟
گوش کن ماتو گل جان اگه میتونستی بدگام زنگ بزن که کتم کمک کنن. خب
حتما برشان زنگ میزنم صدقه خوارم شام. تو تشویش نکن که خدای نخواسته سرطان مرتان نشی خوار جان.
زنده باشی خوار جان خدا حافظ فعلا.
بناگه کت به خدا.
او مردکه زدیم در جانش پیسه چار شد بخیر.
خب اودین جان این 13,000 دلار اینال بگو که چی وقت بریم زمین بخیر بخریم و تسلیم شویم. اولادم
میرم بخیر میرم بخیر سبا صبح من میایم پشتت. خب باز یک جایی میرم.
باب دین جان ما و خودت خودم یک جای زمین میگیریم که همسایه شویم.
بیغم باش خوارو در یک جای خوبش میخریم زمینه که هم خاکش خوبش باشه و هم لب سرحک باشه. خب من فعلا میرم دیگه با سبا میبینیم دیگه الایارتا.
اینه بخی زمینه گرفتیم فقط دو روز بعد قوالش میتیم و زن.
خوب شد که مفت کنه صاحب زمین شدیم از این خانه‌ای که رایی خلاص شدیم.
بازم ما اگه من نمیگفتم و یادت نمیدادم تو کی میتونستی و ساده خدا
باش که کی هست. اوهو بودین جان خسر بریم از بخیالم که قواله تیار شده نزد.
بله بودین جان چطور هستی بیادر قم
پشت چطور نگرد یازده جان که در بدر و خاک بسر شدیم.
چی گم شده خدا نکنه بگو.
نفره که زمین ها را به ما فروخته بود فرار کده رفته دبی. زمین ها میفهمی دولتی برامده یازده جان.
چی شده چی
شرخو شرخو بخی شرخو چی شدید وی بخیرم که زحف کرد.
شنوندگان عزیز بیاییم که در قسمت برنامه یک آهنگ بشنیم که با قماندان و قاچاقبر و تفنگدار و چی و چی رابطه داره.
قماندان پودری تو یک زور آور هستی قصر داری در چورکور تو یک قاچاق برستی چرس و تریاق میزنی مردم علت میکنی از فروش ایروین بسیار معتبر هستی از فروش ایروین بسیار معتبر هستی. روزینای قطار خودت هستی مثل مار، راستش پرسان کنی سر تا به پا شر هستی، کرتیگکت پلنگی میترسی از فرنگی، تو هستی پدر فروش صاحب دلار هستی، نقاب ماندی بروی چهره تا پنهان کدی، دباطنت یک قاتل در ظاهر کفتر هستی، قصد داری در چورپور تو یک قاچاق برستی. گفتی شدیم دیدیار سلا دادیم به خروار، داری دیپو سلام ار می ربا برستی، دسرک به دست بیایی قانون نمشناسی، داری صدا بادیگار صاحب مترستی، گاه مسئول در دولت گاه کاندی دریاست، گاه بین کروزین گاه سر خرستی، قصر داری در چورپور تو یک قاچاق برستی. مردم را میکشی خودت لذت میبری، کلاشینکوف و شانه با موهای جرستی، انتقال میتی سلا با موتر شیشه سیاد، شب و روز تو مصروف فروش پودرستی، هرچی بگویم تو را گوشایت نمشنود، بمانند مسئولین با گوشای کرستی، قصر داری در چورپور تو یک قاچاق برستی، قماندان پودری تو یک زوراور هستی، قصر داری در چورپور تو یک قاچاق برستی، چرس و تریاق میزنی مردم علت میکنی، از فروش ایروین بسیار معتبر هستی، از فروش ایروین بسیار معتبر هستی.
مربای مرچ ای افتام خلاصید و مرتبانشام خالی شد.
آدرس های مرتبان های ما را گفته، ما هم از پیشتان می رخصتی.
رادیو آزادی،
برنامه مربای مرچ،
صندوق پستی 1471،
کابل افغانستان.
آدرس های مرتبان ما دوالایات،
ایراد 40،
مزار شریف 19،
خوست قندوز 1،
جلال آباد 4،
کندهار 22،
و آدرس دورکی ما
صندوق پوستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
خداحافظ
از مامم تو.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. صدایم می کند هر شب صدای، صدای جان فضای آشنای، دلم را می کند از خیش بیدار، از آن سوی زمان آواز پایی.
بیتی
قسمتی از گلنور بهمن را به صدای شاعر شنیدید. گلنور بهمن مهمان برنامه افشار عشق در مجله امروز فرهنگی است. سلام و سلامتی. ملی احرادی شما را به شنیدن مجله فرهنگی دعوت می کنم با این گزارش ها. ازبکستان امسال از جایگاه وزیر مدبر و ادیب دانشمند درباره تیموریان هرات علیشیر نوایی بزرگداشت ویژه می کند. در رابطه با مقام این شاعر ترکی زبان در این برنامه خواهید شنید و هم درباره فراز و فرودهای زندگی نوبل، مردی که جایزه جهانی صلح به نام و افتخار او مسمی است. و اما خبرهای فرنگی را برشنا نظری تهیه کرده است.
انتظار می رود به زودی یک نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در اتریش راه اندازی شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که به اساس تصمیم شورای وزیران افغانستان 10 قلم از آثار تاریخی این کشور از آلمان به اتریش انتقال داده می شود تا در معرض دید علاقمندان آثار تاریخی افغانستان قرار بگیرد. این آثار از چندین ماه به این طرف در آلمان به نمایش گذاشته شده بود. قرار است نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در اتریش تا ماه جدی سال آینده ادامه یابد. این نمایشگاه در قرار است راه اندازی گردد که همین اکنون نیز یک نمایشگاه دیگر از آثار باستانی افغانستان در کانادا برگزار شده است. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند که در تلاش ایجاد برنامه‌های بیشتر آموزشی هستند که از طریق رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی این کشور به نشر برسد. به تازگی ایتالیا کمک 1,000,000 دلاری را در اختیار اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد گذاشته است تا با استفاده از آن از طریق وزارت معارف برنامه‌های تلویزیون تعلیمی و تربیتی تقویت شود. صدیق الله پتمن معین وزارت معارف افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که آنان استدیوهای جدید را با استفاده از این کمک ایجاد می‌کنند و در این حال CD‌های برنامه‌های آموزشی را برای معلمین و شاگردان تهیه خواهند کرد. تلاش‌ها به هدف فعال ساختن تلویزیون تعلیمی و تربیتی از سال 2003 میلادی آغاز شده و نشرات این تلویزیون حالا در کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان قابل دسترس است. مقامات دولتی افغان میگویند که ایجاد موزیم سلطان محمود غزنوی در غزنی، توجه به میراث‌های فرهنگی در این ولایت و همچنان احداث یک مرکز ثقافت اسلامی در ولایت غزنی و احیای مجدد بازار سرپوشیده از اولویت‌های کاری در غزنی است که یکی پی دیگر عملی خواهند شد. مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که آنان تلاش دارند تا با تطبیق 23 پروژه جدید شهر غزنی را به عنوان مرکز تمدن اسلامی آماده بسازند. قرار است اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در سال 2013 میلادی رسما غزنی را به عنوان مرکز تمدن اسلامی اعلام کند. مسئولین انستیتوت فیروزکوه میگویند که تلاش‌های آنان در زمینه آموزش جوانان در بخش‌های معماری و هنرها تشدید یافته است. عبدالوحید خلیلی مسئول انستیتوت فیروزکوه که در مراسم تجزیه تصدیق‌نامه‌ها برای 30 تن از فارغان این انستیتوت صحبت می‌کرد گفت این افراد طی 3 سال گذشته به وسیله استادان افغان تدریس شدند و آنان مهارت‌های لازم را در رشته‌های مختلف فرا گرفته‌اند. آقای خلیلی علاوه نمود که شیوه تدریس در انستیتوت به صورت عملی و نظری صورت می‌گیرد.
30 نفر را در 4 رشته هنری تربیت کردیم، آموزش دادیم. در رشته خطاطی و مینیاتور کارهای مختلفی، این چند نوکار سنتی روی چوب است، کندنکاری های مختلف است، جالی بافت کار مختلف است که سنتی مربوط به افغانستان است و سرامیک و کاشی‌سازی، این رشته‌ای بود که ما فارغ دادیم.
انستیتوت فیروزکو 3 سال قبل با کمک مالی بریتانیا ایجاد گردیده و در دوره اول آموزشی همین شاگردان تازه فارغ شده که باشندگان کابل هستند، پس از سپری کردن موفقانه امتحان به انستیتوت راه پیدا نمودند. و خبر آخر این که یک گالری جدید آثار نقاشی و خطاطی در ولایت میدان وردک به نام یکی از شخصیت‌های سرشناس این ولایت تأسیس شده است. دفتر مطبوعاتی میدان وردک خبر داده است که این گالری به اسم عبدالرب احدی در مرکز ولایت میدان وردک ایجاد شده و رسما توسط مقامات محلی و نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان افتتاح شده است. گفته شده است که در این گالری 150 اثر نقاشی و خطاطی به نمایش گذاشته شده است. مقامات گفتند که برای تقویت این گالری نیز تلاش صورت می‌گیرد تا آثار بیشتری در آن به نمایش گذاشته شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امیرعلی شیر نوایی مرد دانشمند و شاعر بود که شعرهای بسیاری به زبانهای فارسی و ترکی دارد. وی در زمان تیموریان هرات در قرن نهم هجری وزیر سلطان حسین بایقرا بود. امسال از مقام امیرعلی شیر نوایی این وزیر با تدبیر دوران تیموریان هرات در کشور ازبکستان بزرگداشت می شود. جزئیات بیشتر در مورد زندگی و کارنامه های این مرد دانشمند را از آرش همایون می شنوید.
امسال با 569مین سال روز تولد امیر علی شیر نوایی وزیر با تدبیر سلطان حسین بایقرا مصادف می باشد. علی شیر در سال 844 هجری قمری در شهر هرات متولد و در سال 906 یا 907 هجری قمری درگذشته است. علی شیر نوایی از مشاهیر درباریان و وزرای سلطان حسین بایقرای گرکانی و از بزرگزادگان خاندان چختای بن چنگیز حاکم ماورالنهر کاشغر بلخ و بدخشان بود. وی تحصیلات اولیه خود را نزد پدرش که از جمله وزرای تیموریان بود کسب کرد و سپس برای ادامه تحصیل به شهر سمرقند رفت. علی شیر در خردسالی با سلطان حسین مرزا هم درس و هم مدرسه بود و آنها عهد و پیمان بسته بودند که اگر هر کدام به سلطنت برسد از حال دیگر تفقد کرده فراموشش نکند. نوایی بعد به خاطر تحصیل معارف و کمالات به خراسان، سمرقند و شهرهای دیگر سفر کرد و در آن میان گرفتار فقر، مشقت و دشواری سخت شد. در این هنگام سلطان حسین مرزا در شهر هرات به تخت سلطنت نشست و به حکم امان پیمان قدیم امیر علی شیر را از شهر سمرقند به هرات فراخواند و منصب مهرداری خود را به وی واگذار کرد. اندک پس از آن امر صدارت را نیز به علی شیر داد و بزرگی مقامش به جای رسید که هر یک از برادران و فرزندان سلطان حسین بایقرا ملازمت او را مایه شرف و افتخار خود می دانستند و سلطان حسین مرزا به مشورت وی به هیچ کار اقدام نمی کرد. علی شیر با وجود این همه مشاغل از مطالعات علمی و تألیفات مختلف دست بر نداشت و مجلس او محل تجمع علما و فضلای آن روزگار بود. سرانجام علی شیر از امور دولتی و دیوانی استعفا داده منزوی شد و با مولانا عبدالرحمن جامی مصاحب گشت و درویشی را بر عمه امور ترجیح داده. در آن انگام نیز مورد توجه سلطان حسین قرار داشت. علی شیر مرد دانشمند و شاعر بود و اشعار بسیار به دو زمان فارسی و ترکی چختایی دارد. تخلص او در اشعار ترکی نوایی و در اشعار فارسی فانی یا فنایی بوده است. امیر علی شیر نوایی علاوه بر مقام علمی و تألیفات بسیار که داشت، از آنجا که شخص خیرخواه و نیکوکار بود، آثار خیریه‌ای بسیاری نیز از وی به جا مانده است. از آن جمله آب نهر خیابان مشهد، مقبره شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در شهر نیشابور و بقخه امیر قاسم الانوار در قریه لنگر می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
فراز و فرود زندگی شخصی نوبل نوشته و برگردان است از جلیل سلیمی که در وبسایت فردا می خوانیم. نوبل موفق ترین مرد در عرصه دانش در عشق بازنده بود. بخش های از این برگردان را با شما شنوندگان عزیز مجله آزادی قسمت می کنیم. آلفرد نوبل سویدی، مردی که بزرگترین جایزه جهانی به نام او مسماست، در تنهایی فقط در کنار یگانه خدمتکار خود دور از زادگاهش در ایتالیا جان سپرد. و اما بزرگترین جایزه جهانی چگونه به نام او رقم خورد؟ آلفرد نوبل در سال 1833 در شهر استاکلام سویدن به دنیا آمد. او تنها چند ماه بود که یگانه خانه قدیمی آنها تومه آتش شد. پدر نوبل که کیمیادان خودآموخته بود، سویدن را ترک می کند و در روسیه کارخانه شخصی ایجاد می کند و در آنجا مشغول کار می شود. نوبل و خانوادهش بعد از 5 سال به نزد پدر به روسیه می روند. او در روسیه تعلیمات ابتدایی را به صورت اساسی فرا می گیرد و در سن 9 سالگی با زبان روسی چون زبان مادریش حرف می زد. این مخترع سوئدی توانست در سن 17 سالگی با 5 زبان به صورت روان حرف بزند. پدر نوبل که خود یک کیمیادان بود میخواست پسرش هم رای او را دنبال کند. بناهن او را برای آموزش در بخش کیمیا به پاریس فرستاد که نوبل در آنجا در یک لابراتوار تولید نایتروگلیسرین مشغول آموزش شد و در مورد این ماده تحقیق بیشتر کرد و متوجه شد که نایتروگلیسرین که در اصل توسط یک مخترع ایتالیایی کشف شده بود یک ماده غیر مطمئن برای استفاده می باشد و هر لحظه بیم احتراق و منفجر شدن هوای آلوده از آن در کشتی، فابریکا و یا هم منطقه وجود دارد. نوبل دریافت که با انفجار نایتروگلیسرین جان صدها نفر می تواند به خطر مرگ مواجه شود. بالاخره نوبل حق امتیاز اختراع ماده جدید دیگر را از کشور سویدن دریافت کرد. ماده مطمئن تر و ثابت تر به نام دینامیت را ساخت. نوبل خودش نمی دانست که در دراز مدت این اختراعش باعث غوغا در تاریخ بشریت می شود و از این ماده اختراع شده توسط وی در ساخت سلاح‌های آتشین استفاده می شود و سبب ایجاد هزاران فابریکه تولید سلاح در جهان می گردد و بشر را با مشکلات زیاد دست و گریبان می سازد. نوبل با اختراع این ماده به بسیاری از کشورهای جهان سفر کرد تا با آنها یاد بدهد که چگونه از دینامیت در صنعت و استخراج معادن و ایجاد تونل ها استفاده کنند. به این ترتیب نوبل به زودی اجازه استفاده از این ماده را در بسیاری از کشورهای جهان به دست آورد. گرچه نوبل در دانش و هنر موفقیت چشمگیری داشت اما در تمام زندگیش نتوانست کسی را بیابد که همدمش باشد و بتواند زندگی خود را با وی تقسیم کند. نوبل در فرانسه عاشق دختر شده بود که مدت کوتاه در دفترش به صفت سکرتر کار میکرد و نوبل فکر میکرد این دختر دلخواه برای وی ساخته شده است. سراپا عاشق و دلباخته او شد اما وقت نوبل به سفر رفت و دوباره بازگشت معشوقش با کس دیگر ازدواج کرده و فرانسه را ترک نموده بود. نوبل از این حادثه دچار ضربه شدید روحی شد و هیچگاه نتوانست عشقش را فراموش کند. تا آخر عمر نوبل کس دیگر نتوانست جای خالی این دختر را در قلبش پرسازد. برای همین هم تا آخرین دم زندگی و یاد عشقش تنها بماند. اما اسرار جایزه نوبل. وقتی نوبل آخرین لحظات زندگی خود را در ایتالیا سپری می کرد می خواست به زبان سویدی چیزهای بگوید که اطرافیانش زبان سویدی نمی دانستند. کسی نبود تا حرفای او را بداند. بنابراین او مجبور شد با خطی که با مشکل خوانده می شد روی کاغذ بنویسد تا سرمایه یکی از بابت جایزه نوبل باقی مانده است سالانه بهره پولیش را برای آنهایی که در عرصه‌های کیمیا، طب، فیزیک، ادبیات و برای شخصی که در جریان زندگیش خدمات شاهکارانه در عرصه صلح جهانی انجام داده است به عنوان جایزه نوبل اهدا نمایند. امسال باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا برنده جایزه بین المللی صلح نوبل بود. ردیف
همه ضعف و
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام دوستان عزیز، از گلنور بهمن شاعر افغان در این برنامه دعوت کردیم تا بیاین و دو بیتی های تازه را که سرودن به ما شما بخوانند با گپ های در مورد این قالب نزدیک به مردم. گلنور بهمن تا جایی که من معلومات دارم در سال 1345 در شهر بزرگ ولایت بدخشان متولد شده و یک مجموعه شعر به چاپ رساندن به نام سرود سبز رهایی. ایشان گردانندگی چندین مجله هنری ادبی و اجتماعی را هم به دوش داشتند. آقای بهمن به استودیوی رادیو آزادی در کابل خوش آمدید.
جهان سپاس، بسیار تشکر.
آقای بهمن، چطور شد که شما از غزل سرایی به دو بیتی سرایی روی آوردین؟ چی چیز شما را برانگیخت؟
من سرایش شعر با غزل آغاز کردم. غزل قرار به یک قالب طلایی و قالبی واقعا ظریف است برای بیان احساسات عاشقانه، ضمناً قالب شاهانه پارسی هست. اما همچنان که شما میدانین عصری سرعت و شتاب است و باور ما بسیار کامل شده که زندگی بسیار کوتاه‌تر از آن چه هست که ما در می‌یابیم و قالب دو بیتی از نگاه ما فشرده‌ترین قالب است که زبان پارسی تا هنوز دیده، چون عصر فشردگی است، عصر شکار لحظه‌های ظریف و زیبا هست. بنابراین برای بیان عواطف، تخیلات و احساسات شاعرانه بسیار گذرا و فشرده، چنین قالب فشرده از نظر ما بسیار زیاد برابر و بجا هست گزینشش. گفتنی میدانم که روان ما پس از یک دوره کوتاهی که در 6 ماه پسین با خانش دو بیتی های از بابا طاهر اوریان و شمار دیگری از دو بیت سرایان معروف، روان ما طوری معنوس شد، طوری عادت کرد که هر وقت الهام و اشراق بر ما دست می داد، قالب دو بیتی خود به خود به سراغ ما می آمد و حالا با قالب دو بیتی به نوع انس و رفاقت پیدا کردم.
خب به هر حال امیدوار هستیم که در هر دو عرصه موفق و کامیاب باشین. در اینجا اگر ممکن باشه نمونه های از دو بیتی هایی که شما در یه آخر سرودین برای ما و شنوندگان بخوانین.
در خدمت شما هستم. اگر باران شوم دریا تو میشی، اگر دریا شوم صحرا تو میشی، مکن پجمرد از این بیشم که آخر خودم را میکشم تنها تو میشی. صدایم میکند هر شب صدای صدای جان فضای آشنای، دلم را می کند از خیش بیدار از آن سوی زمان آواز پایی. تو از دامان جنگل سر کشیدی و زیر چتر باران پر کشیدی، کناری سایه ساری آبشاری شدی یاس و مرا در بر کشیدی. زراحی دور می آیی بسویم، سراپا نور می آیی بسویم، برنگ شاخه تاک شمالی پر از انگور می آیی بسویم. در این جنگل دل تنگ درختم، زبان فکر و فرهنگ درختم، ندارم بیمی از شلاق پاییز، درفش همت و ننگ درختم.
بسیار زیبا، حتما فرصت داریم برای شنیدن دو بیتی های بیشتر از شما. شما قبلا اشاره کردین که دو بیتی فشرده ترین قالب برای ابراز احساسات و عواطف شاعران است، اما آنچنان که دیده میشه محتوایی که در این ظرف گنجایش داره بیشتر عاشقانه است، یعنی آن احساسات و عواطف عاشقانه که خیلی زیبا باشه و ظریف باشه در دو بیتی ها ریخته میشه. در اینجا اگر توصیه شما برای همه شاعرایی باشه که بیشتر دو بیتی بسراین، پس جایگاه مسائل اجتماعی و سیاسی چی میشه؟
گپ شما در بیشترین ابعاد قابل پذیرش است. شمار زیادی از دو بیتی هایی که در زمانه ما سروده شده محتوای تغزلی و عاشقانه داشته، اما قالب دو بیتی چون مختص به یک وزن خاص نیست، بنابراین اوزان مختلف، زیر و بمها و فرود و فرازهای مختلف برای بیان عقاید و احساساتی گوناگون داره. مثلا میشه احساسات و عواطف و دیدگاه های عارفانه، حماسی، اجتماعی، سیاسی و گوناگون دیدگاه‌های دیگر هم در قالب دو بیتی ریخت و سرود.
شما نمونه دارین که عقاید و افکار سیاسی، اجتماعی و عرفانی شما را بازتاب داده باشه؟
بله، من نمونه همین لحظه یک نمونه هم به خدمتتان ارائه کردم که زبان فکر و فرهنگ درختم و یک دیگه هم به خدمت شما میخوانم.
بفرمایید.
شب است و آتشی در باغ جاری، نمیخواند کسی آهنگ یاری، در آن سوی قفس آن سوی آتش، نمیداند کسی دردی قناری، کی از دردها و از ویرانی های جامعه نمایندگی میکنه.
خب آقای بهمن، حالا یک دو عاشقانه بر ما بخونین تا کم کیف بکنیم.
در خدمت هستم. پرستوی سفر میکرد تنها، سفر سوی سحر میکرد تنها، به سمت دامن پامیر زخمی ز دریاها گذر میکرد تنها. شقایق جلوه رویت ندارد، دهانی یا سمن بویت ندارد، گریبان بهاران بدخشان گلی مانند گیسویت ندارد. نگاهت چون دل دریا قشنگ است، شبیه دامن صحرا قشنگ است، دلت آن بستر گلهای وحشی، زهر چی دارد این دنیا قشنگ است. ز خود بیگانه مشمارم از این بیش، ز چشمت دور مگذارم از این بیش، ز فرخار دل بسیار سبزت مکن آواره بسیارم از این بیش. بیا پیشم شبی پنهان پرستو، به زیر خیمه باران پرستو، بیا بنشین بر روی چشم گلها، مرا هم در برت بنشان پرستو.
ممنون از شما آقای بهمن، دو بیتی های زیبایی بود. چی فکر میکنین که دو بیتی یکی از قالب های هست که مردم عادی به او بسیار انس داره؟ یعنی شما شاید بیشتر مردم را پیدا کنین که یکی دو ربایی در حافظه داره، اما شاید غزل در حافظه نداشته باشه. دلیل ای که مردم اینقدر انس داره به دو بیتی، نزدیکی داره، چیست به نظر شما؟
اول فشردگی قالب، دوم فشردگی عواطف و معنا و پیام. و می خاطرم هست که دو بیتی های عامیانه فراوان را در زبان پارسی داریم که سینه به سینه منتقل شده، حتی در زمانی که قافیه به شیوه امروزین به کار نمی رفته. مثلا شما ببینین: زلفان تو را شبنم ییلاق زده، ابروی کجت خیمه دمهتاب زده. چقدر زیباست، یک تصویر زیباست.
عین همین تصویر، عین همین زیبایی هایی که شما به او اشاره کردین در ربایی ها هم هست. یعنی ربایی فشرده ترین قالب هست که میتونه بسیاری از موضوعات ظریف و عاشقانه، فلسفی و اجتماعی و سیاسی را در خود جا بده.
ربایی دقیقاً آنچه که شما فرمودین کاملا بجاست در مورد ربایی، اما سرگذشت ربایی با سرگذشت دو بیتی کم متفاوت است. ربایی برای نخستین بار برای کاربرد عقاید عرفانی در زبان پارسی به کار رفت و بعداً به خاطر اندیشه های خمری و اندیشه های فلسفی و علمی، مثلا از طریق ابو سعید ابوالخیر کاربرد داشت برای اندیشه های عرفانی و از طریق خیام برای اندیشه های خمری و دیدگاه های فلسفی ویژه، که کاربرد دو بیتی بیشتر شده در سالهای پسین نسبت به ربایی. هست که ربایی در یک وزن دشوار است.
یعنی یکی از دلایل بیشتر سرایی شما در دو بیتی شاید همی باشه که سهل و ساده هست.
مسلمان یعنی... مسلمان برای ما بسیار ذاتی مسئله مهم است. به این معنا نه که معنای شعره و لحظات و ظرایف و دقائق شاعرانه را آدم بسیار سهل بیانگاره، به این معنا نیست. اما واقعیت است که زندگی بسیار فشرده شده و انسان بسیار دچار دردها و مشکلات فراوان است. دیگه انسان حاضر نیست که شعرهای بسیار متوله بعد از اینکه از کارگاه میگرده، از کشتزار میگذره، با یک دنیا خستگی تن و روان، پس مثل که عصر رمان خواندن همی رقمی که برو به پایان است، عصر خواندن شعرهای طولانی هم به پایان رسیده با گمان من.
بلی، چیز واضح هست، دیگه واضح هست. خب آقای بهمن، حالا فکر میکنم برای شنیدن یکی دو بیتی از شما فرصت هست.
تشکر. شب است و ساحل در خواب رفته، ز چشم آسمان مهتاب رفته، تن بی جان یک مرغ مسافر، بمانند گلی در آب رفته.
مرا دیوانه می خواند پرستو، زبانم را نمی داند پرستو، بروی شانه های دردمندم سری خود را نمی ماند پرستو. غزل می بافم از موی سیاهت، سمن می چینم از باغ نگاهت، دلم را نیلبک می سازم امشب برای وصف چشم بی گناهت. سمن پوشیده برف گردن تو، بهاران جلوگر از دامن تو، به آتش می کشد باغ دلم را به رنگ نسترن خندیدن تو.
شنوندگان عزیز، برنامه هفت شهر عشق که برای دو بیتی های گلنور بهمن، شاعر و نویسنده افغان، اختصاص داده شده بود به پایان می رسد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
دریای دور و دور توی